ولی طبیعتاً نمیتونن در مقام یک پادشاه بدی که حالا قراره به شخصیت خوب بدی بکنه قرار بگیرن. اتفاقا من حسم اینه که از عمد یکی از اون پادشاه ها چهره شبیه به خواکین فینیکس انتخاب شده، یعنی پسر پادشاه در قسمت اول، که ما رو شاید یاد اون بندازه. حسم این هست که ریدلی اسکات در این حال که تلاش کرده که وابستگی به قسمت اول نداشته باشه، خواسته که بالاخره یه جوری احساسات مخاطبینی که با اون فیلم ارتباط برقرار کرده بودن رو هم یه قلقلکی بده، ولی نه متاسفانه در این سمت موفق بوده نه در اون سمت. در پاسخ به سوال شما برای اینکه این بخش رو جمع‌بندی بکنم، بله حتما به بخش اول، به قسمت اول گلادیاتور وابسته است به طور ناخودآگاه، چون اسم همونه، به هر حال بارقه های داستانی وجود داره که به اون مربوط میشه، کارگردان همون کارگردانه، اون ورزشگاهی که توش مسابقات داره انجام میشه همون ورزشگاهیه که ماکسیموس توی قسمت اول توش مبارزه کرده بود و خیلی چیزا هست که ما رو یاد قسمت اول بندازه. ولی گویی فیلم با توجه به اینکه امکانات احتمالاً جلوه های ویژه، امکانات فیلمسازی پیشرفت کرده، گویی پلی عقب رفته. یعنی من میتونم بگم که گلادیاتور 1 25 سال قبل، 24 سال قبل خیلی فیلم جلوتری بوده، چه از لحاظ ویژگی های داستانی، چه از لحاظ ویژگی های شخصیت پردازی و چه از لحاظ استفاده از جلوه های ویژه بصری و میدانی. تمام وقت به نظرم فیلم پیشروتر و قوی تری از این قسمت بوده.
اتفاقا این سوال دیگر من بود درباره جلوه های بصریش که بالاخره بخش جدیش بر همون استوار هست و من اصلا با کار قبلی قیاس کردنش هم حتی شاید خیلی اقدام پسندیده هم بگیم اگر نباشه، ولی با کارها و آثار روز هالیوود هم اگر نگاه بکنیم واقعا به گمان من عقب کار، یعنی جلوه های بصری داره که خیلی سریع خودش رو لو میده.
بله دقیقا همینطوره آقای رونقی. من این رو در جایی هم اشاره کرده بودم، مطلبی که درباره فیلم نوشته بودم اشاره کرده بودم که واقعا از فیلم های همدسته در لحظه اکنون هم عقب میفته در استفاده از جلوه های ویژه بصری. گویی ریدلی اسکات این فیلمساز با سابقه که به نظرم فیلمی که پارسال دو سال پیش ساخت به اسم ناپلئون، باز هم از این فیلم بهتری بود، با اینکه اون فیلم هم خیلی با انتقادات زیادی مواجه شد، ولی اینجا گویی همه چیز از بیخوبون اشتباه، یعنی همین جلوه های ویژه بصری هم انگار که اون داستان معروف از هول حلیم توی دیگ افتادنه، انگار که مثلا به یک بچه‌ای، به یک آدم تازه کاری یه سری امکانات دادن، گفتن حالا تو برو استفاده کن، هر آن چیزی که به فکرش میرسیده رو خواسته وارد بکنه. خاطرم هست که ازش پرسیده بودن توی یکی از این جشنواره‌ها، گفته بودن آقا تو چرا آب آوردی توی یکی از این مبارزه، کوسه و آب و اینا از کجا اومد؟ و پاسخ ریدلی اسکات واقعا پاسخ غریبی بود، گفته بود که شما اونجا بودید که ببینید اونجا آب بوده یا نه، و اون خبرنگار در پاسخ گفته بود خب شما هم اونجا نبودی که ببینی آب بوده یا نه، اصلا برفرض که بوده کوسه از کجا اومده، بعد چجوری اونجا پر شده، چجوری اونجا خالی شده. در واقع درسته که ما داریم درباره یک فیکشن فیلم، درباره یک فیلم داستانی صحبت میکنیم که میتونه جهان خودش رو بسازه، ولی باید اینجا به این نکته اشاره بکنیم آیا واقعا تونسته جهان خودش رو بسازه یا نه. توی گلادیاتور 1 در واقع ما به هیچ وجه ارتباط ماکسیموس و همسر و پسرش رو به صورت اینکه در کنار همدیگه باشن نمیبینیم، ولی انقدر خط داستانی قوی و درستیه که این عمق این ارتباطه برای ما در میاد. وقتی که پسر و همسر او کشته میشن، ما هم درد میکشیم، ما هم رنج میکشیم. اینجا گویی همه چیز شبیه به کاریکاتوریه که غرق در این جلوه های ویژه شده، غرق در این پرتمطراق بودن و
مقهور این شرایطه،
آره پرزرق و برق بودن شده. ولی مسئله اینه توی همین سالها فیلم‌هایی داشتیم که از این جلوه‌های ویژه هم استفاده کردن ولی تونستن خط داستانی درستی داشته باشن. به نظر من ورای استفاده بعد این جلوه‌های ویژه بصری و تمام امکانات دیگر، مشکل اصلی گلادیاتور 2 اینه که عملاً فیلمنامه درستی نداره. این رو من فارغ از قیاس با قسمت اول میگم، چون همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید اصلا شاید قابل قیاس هم نباشه و این قیاس هم کار خیلی جذابی نباشه که حالا شاید در ناخودآگاه هم شکل بگیره، ولی مشکل اصلی از این خط داستانی میاد. شخصیت ها پرداخته نمیشن، روابطشون درست در نمیاد، کات های جای اشتباه اصلا خیلی زود زده میشه، خیلی دیر زده میشه یه جاهایی، و یه خورده انگار عجیب و غریب همه چیز. و فکر میکنم به درستی هم فیلم تو تمام این مدت زمان جانب منتقدین و مخاطبین پس زده شد. میخوام بگم که یعنی شما در ابتدای صحبتتون اشاره درستی کردید، شاید خیلی ها منتظر بودن که قسمت دوم گلادیاتور رو ببینن بعد از اون قسمت اول باشکوه، ولی فکر میکنم همه سرخورده شدن. یعنی این فاصله ای هم که میفته بین فیلم هایی که قرار دنباله دار باشن خودش یک آفتیه. مثلا ما نمونه ای داریم مثل ارباب حلقه ها که پشت سر هم ساخته میشن و هر سه قسمت توفیق پیدا میکنن، چون با فاصله کمی ساخته شدن، مشخصه که یک برنامه برای هر سه قسمت بوده. ولی این فاصله هم گویی باعث شده که فیلم نه بتونه با زمانه اکنون ارتباط برقرار کنه، نه بتونه اون موفقیت قبلی رو تکرار بکنه.
بسیار هم عالی. و ما با توجه که یک دقیقه زمان داریم، اگر فکر میکنی نکته هست که جا مانده یا میخواستی
من آقای رونقی، چون احتمالا دیگه حالا میخواییم شما برنامه سینما زاویه احتمالا شاید بره تو فیلم های جدید، فیلم های 2025، من فقط یه نکته ای رو دوست دارم بگم. این که سال 2024 به نظرم خیلی سال بیرمقی بود از لحاظ سینمایی، یعنی قیاس که میکنم با سال 2023 واقعا میبینم که هیچ، شاید تعداد آثار خوب به تعداد انگشتای یک دست هم نرسه. نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که نشد که سال سینمایی خوبی بشه و گلادیاتور هم یکی از همون محصولات این سال یه ذره کمجون بود. حالا امیدوارم که سال 2025 سال هیجان انگیزتر و جذابتری برای مخاطبین سینما باشه.
درود بر شما. خیلی ممنون، متشکرم.
ممنونم
و سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. از شما شنوندگان محترم سینما زاویه هم خیلی سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید. این برنامه و برنامه های پیشین رو میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا و یا تارنمای ایران صدا .ir بشنوید، و اگر هم نظری داشتید میتونید به سامانه 162 رابطومی سازمان صدا و سیما دوستان همکارنم اونجا بفرمایید. خوشحال میشیم که نظرات شما رو با صدای خودتون بشنویم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
راز بقایی.
افسانه
وجدانه
ببین وجدان من چند بارم بهت گفتم زنم خط قرمز منه باهاش شوخی نکن
آقایی من با زن جنابالی چی کار دارم آخه
تو داری الان صدا میزنی
من زن خودم صدا کردم
مگه جنابالی زن داری؟
بله زن دارم سه تا بچه قد و نیم قد هم دارم شیرین و شیدا و شادی
من که باور نمی کنم
الان امتحان می کنیم وجدان جان
بله وجدان جان
قضا چی داریم؟
خورش دلزفه
ممنون از این همدلی و مهربانی تو
اعتماد بر من بعد این همه مدت که تو وجدان بیدار منیا نمیدونستم این موضوع خدا وسط نگهشون داره
ممنونم وجدان جان شما مرخصی
چشم ارباب من میرم خورش دلزفه رو درست کنم
افسانه
چیه؟ بیجار سرم اگر تو فریاد زنی تی صدای دکوری تی کلمیه چی کار داری؟ من اینجا دیگه دارم تو گوشیم میچرخم
شما اینجا بودی؟ ببخشید من اصلا شما رو ندیدم افسانه جان
تو هیچ وقت توی این زندگی منو ندیدی
باز شروع نکن ببین افسانه این مبلا رو بردار از اونجا
بوشو سه روز پیش با خواهرم کلی زحمت کشیدیم من و سویلو از صبح تا شب جان گذاشتیم این چیدمان رو درست کردیم
ببین افسانه جان اونجا. این مبلا جاش خوب نیست
خب بگو دلیلشو بهش دیگه
دلیلش چیه؟ چرا خوب نیست؟ یه حرف بزن من بفرمایم
تو مگه صدای وجدان شنیدی؟
چی میگی مرده؟ ای خدا خدا تو را بوستی مرده تو به هم زدی صدای کیو شنیدم من خودم مستقلم به صدای کسی نیاز ندارم ازت پرسیدم با زبان خوش دلیلش چیه؟
بله چشم الان میکنم ببین افسانه جان دلیلش فقط اتلاف انرژیه این مبلا و اون پرده های کلوفت نمیذاره گرمای رادیات برسه به اتاق مبلا و پرده ها دقیقا جلو رادیات ها و منبع گرما رو گرفتن اینجوری خونه سرد میشه
خب کاری نداره که یه هیتر برقی اضافه تر میخریم واسه یه خونه که گرم بشه
این زنه چرا اینجوریه بقایی توجیهش کن
ده نه همسر عزیزم نمیشه که گاز رو هدر بدیم بعدش بریم سراغ برق این غلطه
غلط یا درست بقایی جان گفته باشم من دست به دکوراسیون خونه نمیزنم کسی هم جرأت نداره دست بزنه چون چیه قلمو دستشو میشکنه
بزنش
چی؟
بزنش
من هیچ وقت این کارو نمی کنم مرد حسابی انقدر ضعیف نشدم که دستم رو روز زنم بلند کنم
چی گفتی؟
شاهکار خلقت من کی اینو گفتم میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه
مخشو بزن ببین اگه مبل از جلو رادیات برداری منم میبرم ات رستوران خوبه؟
کی؟
وقت گل نی
همین فردا شب خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میخرید
بله سالاد سزارم میگیرم
دست در نکنه بقایی خیلی خب برو سر مبلو بگیر سر مبلو بگیر این برای پذیرایی ببریمش
بله چند
برو ببینم قشنگ بگیرم
کم هزینه بایی
سنگینه بقایی زود باشت
زن من فقط با گوشواره خلا بازیم
پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق ببینین ما پول برق چقدر اومده پرداختش کن روی لینک پرداخت کلیک کردم هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم شاید برای اونه پرداختش کن خیلی تو فکر رو رفتم پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگرم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30,000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
مهربان باشین با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
دست ما با دامن آل علی، خالی از نور از جان بی منی.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شوند.
مهربان باشیم با هم همچنان.
پویش به عشق علی.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
هفته 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد همکنون در سینماهای سراسر کشور.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است.
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب. جوهر جان طلبی، از لب پیمانه طلب، از لب پیمانه طلب. تا به کی مدرسه و چوب مدرس خوردن، تا به کی مدرسه جان طلب، مجلس رندان طلب،
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخوام طلب، از در میخوام طلب. حالت پروانه طلب،
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب. چه کنید است به یه لبن دراز، سوی هر در چه کنید است به یه لبن دراز، از گدایان درش، از گدایان درش، منصب شاهان طلب، منصب شاهان طلب،
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
جایی به هر کنج خراب، چند چون جخت کنی جایی به هر کنج خراب، طالب گنج بقایی، طالب گنج بقایی، دل ویرانه طلب، های دل ویرانه طلب،
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
یک دانه و تن همچو صدف، دل بود گوهر یک دانه و تن همچو صدف، صدفی تن بشکن، صدفی تن بشکن، گوهر یک دانه طلب، گوهر یک دانه طلب،
آب حیوان طلبی، آب حیوان طلبی، از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
بسم رب الشهداء و الصدیقین. گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری، پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گفتم گفت. به اتفاق از شبکه رادیو گفتگو این برنامه رو با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری چارت قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
داشتم به این فکر میکردم که مثلا میریم خرید بکنیم، به فرض با خانم رفتیم خرید روسری، بعد این فروشنده هی میاد هی روسری ها رو جلوی ما باز میکنه هی، و انقدر این خدمات این کار رو انجام میده که کم کم توی ما این حس به وجود میاد که ای بابا این همه باز کرد، نمیشه که ما نخریم بریم یا یه چیزی ازش بخریم دیگه. همین که من توی یک آمپاس روحی روانی میمونم، این که توی یک وضعیتی قرار میگیرم که انگار مجبور میشم یه کاری رو انجام بدم و طرف مقابل من رو توی این اجباره قرار میده. بعضی وقتا میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از این که آقا تو بری چارت قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون، انگار اون قیمت پرسیدنه و جواب قیمت دادنه حقی ایجاد میکنه که اگر مثلا نخری آقا برای چی اومدی پرسیدی؟ خب آقا من میخوام بپرسم ببینم بودجه میخوره یا نه. آی فروشند، اگر من خریدی بکنم و شما فروش انجام بدی، این یقینا جزء حق و ناسه، چون من با رضایت و طیب خاطر این کار انجام ندادم. یا خیلی از اوقات از اونورم هست، خریداری که میبینید به زور داره چونه میزنه، به زور تخفیف میگیره، پول نمیده، از مغازه میاد بیرون. مثلا طرف گفته مثلا 100 هزار تومان آخرش، نه من 90 تومان میدم، 90 تومان میذاره میاد بیرون. اصلا فکر نمیکنه که آقا اون فروشنده راضیه، راضی نیست. خب ملت که مال از جوب پیدا نکردن که، اونم بدبخت بابت اون مالش پولی داده، اونم باید سودی ببره، اونم باید چراغ اون مغازش روشن باشه. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم، اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تاثیرگذار باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حساباشون رو پس میدم.
نشانی سایت شبکه رادیویی گفتگو در فضای مجازی www.radiogoftegu.ir. هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید